ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
توافق 7 بانک مرکزی اروپا برای ایجاد دالان ویژه مالی با ایران، ادامه رایزنی وزیر امور خارجه با مقامات کشورها در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل،
واکنش ایران به اتهام پراکنی نخست وزیر صهیونیست ها، ظریف، نتانیاهو چوپان دروغگوست، عراقچی نتانیاهو را سر کار گذاشتند،
به هلاکت رسیدن 4 تن از تروریست ها در عملیات رزمندگان سپاه در منطقه مرزی سراوان،
تشدید قوانین ضد مهاجرتی در ایتالیا
و برگزاری بازی های هفته 8 لیگ برتر فوتبال. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرم نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت دست کم تاکنون 7 بانک مرکزی اروپایی توافق کردند که راهکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران ایجاد و در آینده نیز این راهکار را به یک رویه تجاری تبدیل کنند. آقای ظریف در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما در نیویورک افزود این راهکار ویژه فقط برای اروپا نیست، بلکه شامل کشورها و شرکت‌هایی نیز خواهد شد که با ایران تعامل مالی دارند. ظریف در حاشیه نشست مجمع عمومی در نیویورک با وزرای خارجه ونزوئلا، رومانی، نروژ، اسلوونی، پرتغال، سوئد و پاراگوئه هم دیدار و رایزنی کرد.
ملاقات با وزیر خارجه پرتغال، دیدار با وزیر خارجه آلمان و همچنین وزیر خارجه سوئد. میشد حد زد مهمترین محور گفتگوهای آقای ظریف با آنها چه بود؟ راه اندازی همان کانال ویژه مالی میان ایران، اروپا و کشورهای ثالث.
لااقل تا الان 7 بانک مرکزی با هم توافق کردند که یک راهکار ویژه مالی ایجاد بکنن برای ارتباط با ایران و بعد در آینده این راهکار ویژه مالی رو تبدیل بکنن به یک مؤسسه‌ای که بتونن خودشون رو نجات بدن.
آینده یعنی کی زمانش؟
اونی که به ما ربط داره آینده نزدیکه.
ضمناً بعد از این صحبت نتانیاهو، نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد اتهام ترقوزآباد سناریوی مضحک و شوخی یک شومن بوده است. آقای عراقچی از وزارت خارجه ایران هم گفت شاید طرف را سر کار گذاشتند.
جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه ارجاع شدن به دلغزاباد.
آقای ظریف وزیر خارجه با وزیر خارجه کره جنوبی هم صحبت کرد، بیشتر بر سر مراودات اقتصادی و البته نفتی. در مجمع تمدن‌های کهن که به میزبانی بولیوی برگزار می‌شد سخنرانی کرد، احتمالاً چون بولیوی در شورای امنیت در دفاع از ایران مقابل ترامپ سنگ تمام گذاشته بود، در تمجید از بولیوی سنگ تمام گذاشت. آقای ظریف دیدارهای دو جانبه دیگری هم دارد با وزرای خارجه اتریش، هلند و الجزایر. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزیر امور خارجه در واکنش به شوی تبلیغاتی و مضحک نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو چوپان دروغگویی است که نمی‌خواهد از دروغ گفتن دست بکشد. آقای ظریف افسود نتانیاهو باید پاسخ دهد که رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه چگونه می‌تواند خود را در موقعیتی قرار دهد که علیه کشوری که بارها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه‌هایش اعلام شده است، این گونه وقیحانه اتهام بزند.
در واقع یک پرونده ای رو درست کردن، اون وقتی هم که این پرونده رو درست کردن نمیدونم یادتون هست یا نه، پرونده یک نوتبوک بود، سر و صدای زیادی کردن، هزینه زیادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داد در طول سالها و نهایتاً وقتی که آمدن و بازدید کردن اون پرونده رو بستن. آقای نتانیاهو باید به این پاسخ بده که اسرائیل به عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه خاورمیانه چگونه میتونه خودشو در موقعیتی قرار بده که علیه یک کشوری که بارها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه‌اش صلح‌آمیز اعلام شده این گونه وقیحانه بیاد و اتهام بزنه فقط برای اینکه از خودش دور بکنه واقعیات رو، اینکه بزرگترین خطر و تهدید امنیتی منطقه اسرائیل که نتانیاهو کنار یک مرکز ساخت سلاح هسته‌ای میسته و کشورهای دیگر رو به نابودی هسته‌ای تهدید میکنه. این رژیم متجاوز حتما نمیتونه با این بازی‌ها کاری رو از پیش ببره. ما در طول این 3-4 روز گذشته دیدیم که سیاست‌هایی که نتانیاهو به آمریکا تحمیل کرده چقدر آمریکا رو در مجمع عمومی و در شورای امنیت به انزوا کشوند. حالا شما وقتی ببینین که اینا تونستن آمریکا کار اینقدر به انزوا بکشونن ببینین خودشون چقدر منزوی است.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر با براه انداختن یک شوی تبلیغاتی در سازمان ملل مدعی شد ایران تأسیسات هسته‌ای مخفی دارد. نتانیاهو در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل عکسی از سردر یک مکان را نشان داد و گفت در تهران انبار مخفی اتمی وجود دارد.
امام جمعه موقت تهران از پاسخ مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل تقدیر کرد و آن را موجب سربلندی ملت ایران دانست. آیت الله موحدی کرمانی از رؤسای قوای سگانه هم خواست برای حل مشکلات کشور از جمله گرانی، بیکاری و مبارزه با فساد تلاش بیشتری کنند.
انتظار آن است که قوای سگانه با عزم و اراده جدی، وحدت و همدلی و تمرکز بر مطالبات رهبری و ملت در تقویت تولید و اشتغال و همچنین اصلاح نظام بانکی و ایجاد انضباط مالی، رفع فقر و محرومیت، تقویت پول ملی، مدیریت بازار ارز و سکه، حل مشکلات گرانی و رکود و مبارزه قاطع با فساد و اخلال اقتصادی گام‌های استوار و امید بخشی بردارند.
خطیب نماز جمعه تهران جنایت تروریست‌ها را در اهواز حرکتی کور و ناجوان مردانه دانست و گفت این جنایت که به دست مشتی عناصر وابسته انجام شد نشانه ضعف و زبونی دشمنان ملت ایران است. آیت الله موحدی کرمانی با تاکید بر اینکه این رفتارها تأثیری بر مردم ندارد و آنها را در ادامه مسیر انقلاب مصمم‌تر می‌کند افسود
حمله ناجوان مردانه و تروریستی مشتی عناصر وابسته وطن فروش منحرف و آدم کش فاجعه غمبار را در اهواز به بار آورد. این حرکات نشانه ضعف و زبونی و حیوان صفتی دشمنان این مردم است. اربابان فاسد، کودک کش و خبیث آنان از این مردم ناامید شده اند و راهی جز آزار و انتقام نمی بینند. حرکت کور و تروریستی صلاح انسانهای زبونی است که از طریق منطق، رفتار مقبول و پیام صحیح قدرت تأثیر گذاری و جذب مخاطب و مردم را ندارد و به خشونت آدم کشی ایجاد رعب و وحشت روی می آورند. دشمنان این ملت بدانند این رفتارها نه تنها تأثیری بر مردم ما نمی گذارد، بلکه آنان را مصممتر در ادامه راه و استقامت بیشتر وادار می کند.
نمازگزاران تهرانی بعد از اقامه نماز جمعه با برپایی تظاهراتی جنایت تروریست ها در اهواز را محکوم کردند. در این مراسم مردم با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست، انزجار خود را از این اقدام ددمنشانه فریاد زدند.
راهپیمایی در محکومیت جنایت تروریستی اهواز.
اهواز شهیدم راحت ادامه داره.
نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز جمعه ندای استکبار ستیزی و نفرت از تروریستا و حامیان آنها سر داد.
هر قطره خون شهید،
هر قطره آمریکا.
ندایی که میگفت هرچه ما را بکشید ما بیدارتر میشویم.
صحبتی که امام راحل ما فرمودن که بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود.
حتی اگه شده از جونمون از مالمون از فرزندانمون بگذریم هیچ ابایی نداریم.
و یا میگفتن هرچه خون دهیم درخت انقلاب تنومند میشود
و مردم مستحکمتر و مقاومتر میشن حتی در این شرایط سخت اقتصادی.
راهپیمایان میگفتن آزموده را آزمودن خطا.
آزموده را آزمودن خطاست. ما 8 سال توی دفاع مقدس نشون دادیم که مرد مقاومت هستیم، اهل مقاومت هستیم.
مردم این را هم میگفتن که تروریست‌ها چون در سوریه و عراق شکست خوردن حالا از مردم بیگناه انتقام میگیرن.
این شکستاش در منطقه در خاورمیانه میخواد به اینجوری جبران کنه و تو اذهان عمومی بگه باز من هستم، ولی اینا نابودیشون نزدیکه.
در انتهای راهپیمایی قطعنامه‌ای در محکومیت حادثه تروریستی اهواز قرائت شد.
زنان و مردان،
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده نیروی زمینی سپاه از هلاکت ملا هاشم نکاری، نفر دوم گروهک تروریستی جیش الظلم در عملیات قرارگاه قدس این نیرو در منطقه مرزی سراوان خبر داد. سردار سرتیپ پاسدار پاکپور افسود در این عملیات دقیق و غافلگیرانه که با آتش پرحجم رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه همراه بود، 4 تن از تروریست ها به هلاکت رسیدند و 2 تن از آنان زخمی و مابقی هم به عمق کشور همجوار منطقه مرزی سراوان متواری شدند. وی افزود با شناسایی اجساد تروریست ها مشخص شد یکی از تروریست های معدوم ملا هاشم نکوری نفر دوم گروهک تروریستی جیش الظلم است که سالهای اخیر فرماندهی بسیاری از عملیات های تروریستی و خرابکارانه این گروهک در حمله به پاسگاه ها و مقرهای مرزی منطقه از جمله کمین علیه مرزبانان ناجا در سال 92 و شهادت 14 تن از رزمندگان هنگ مرزی سراوان و نیز حمله به نیروهای مرزبانی ناجا را در میرجاوه که به شهادت 9 تن و اسارت سرباز براتی در سال 96 منجر شد عهده‌دار بوده است. طی این عملیات هیچ گونه تلفاتی به نیروهای سپاه وارد نشد و سلاح، مهمات و تجهیزات تروریست ها نیز مصادره شد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بیش از 45 نفر از متعرضان به کامیون‌های حمل بار در 2 استان فارس و اصفهان دستگیر شدند. 35 نفر از این افراد که در استان فارس دستگیر شده اند با بکارگیری سلاح سرد و گرم از تردد کامیون‌ها در برخی جاده‌های این استان جلوگیری و در حمل و نقل جاده‌ای کشور اخلال می‌کردند. 13 نفر از متعرضان به کامیون‌های حمله بار هم در اصفهان دستگیر شدند. به گفته رئیس کل دادگستری اصفهان، این افراد کامیون‌های حمله بار را در جاده‌های این استان متوقف و به آنها آسیب می‌زدند. رئیس پلیس پیشگیری ناجا هم به متعرضان به کامیون‌ها هشدار داد و گفت با این افراد به شدت برخورد می‌شود. سردار محمد شرفی افسود کامیونداران در شرایط خطیر کشور همکاری خوبی دارند و با آنهایی که در مسیر حرکت آنان اخلال ایجاد کنند و مانع حرکت کامیون‌ها شوند به شدت برخورد و متخلفان مجازات می‌شوند. وی تأکید کرد در 48 ساعت گذشته هیچ گونه مشکلی برای تردد کامیون‌ها و حمل بار در جاده‌های کشور گزارش نشده است. دادستان کل کشور هم به شدت به مزاحمان فعالیت کامیونداران هشدار داده و گفته است برخورد قاطع و مجازات‌های سنگین از جمله اعدام در انتظار اخلالگران فعالیت صنف کامیونداران است. البته حجت الاسلام منتظری از مسئولان هم خواست به وعده‌هایی که به کامیونداران داده‌اند عمل کنند. در چند ماه اخیر جمعی از کامیونداران در برخی از شهرهای مختلف کشور رسیدگی به مشکلات صنفی، بیمه‌ای و معضل تطابق نداشتن هزینه‌های حمل بار با میزان تورم را خواستار شدند.
توزیع لاستیک ویژه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با قیمت مصوب دولتی در برخی استان‌ها آغاز شد. به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان، لاستیک مورد نیاز کامیون‌ها با قیمت دولتی 2,100,000 تومان در این استان آغاز شده است. مدیر کل گمرک شهید رجایی هم از ترخیص 150 کانتینر لاستیک کامیون و اتوبوس خبر داد و گفت 60 کانتینر هم روز گذشته از این گمرک ترخیص شد. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز از واردات 1300 کانتینر لاستیک کامیون در دو هفته آینده خبر داد و گفت هفته آینده هم نخستین محموله لاستیک‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی بین رانندگان توزیع می‌شود. ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور در ماه به 100 هزار حلقه لاستیک نیاز دارد.
تعداد جانباختگان مصرف مشروبات الکلی دستساز در بندرعباس به 16 نفر افزایش یافت. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از چهارشنبه شب تا عصر جمعه هم 151 نفر با علائم مسمومیت الکلی به دو بیمارستان بندرعباس مراجعه کردند که از این تعداد 52 نفر دیالیز شده اند. در همین حال فرمانده انتظامی هرمزگان از دستگیری متهمان تولید و توزیع مشروبات الکلی دستساز در بندرعباس خبر داد. به گفته سردار عزیزالله ملکی، متهمان دو مرد و یک زن هستند و سرکرده اصلی هم که مدتی پیش دستگیر شده از زندان هدایت این شبکه را بر عهده داشته است. اما شمار مسموم شدگان مشروبات الکلی دستساز در خراسان شمالی نیز به 18 نفر رسید. به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دو نفر هم بر اثر عوارض مصرف مشروب الکلی در بجنورد و شیروان جان باختند و 4 نفر به علت شرایط نامساعد و وخیم به ICU منتقل شده اند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز هم از مرگ 2 نفر به علت مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داد. به گفته سیامک جبارنیا تاکنون 15 نفر هم مسموم شدند که حال 2 نفر از آنها وخیم است. شهریور هم 4 نفر در کرج به علت مصرف مشروبات الکلی دستساز جان خود را از دست دادند.
دو طرح درمانی در رامشیر و امیدیه خوزستان با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. بخش دیالیز بیمارستان رسول اکرم رامشیر و بخش جراحی زنان بیمارستان امام رضای امیدیه دو طرحی بودند که با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی افتتاح شدند. وزیر بهداشت که از 4 شنبه به منظور بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و بهره برداری از 51 طرح مختلف وارد استان خوزستان شده، همچنین چند طرح بهداشتی و درمانی را در شهرهای ایزه، باغ‌ملک، رام هرمز و بندر ماهشهر افتتاح کرد. بزرگترین اورژانس بیمارستان استان خوزستان در ایزه از جمله این طرح‌ها بود.
افتتاح طرح‌های مختلف بهداشتی و درمانی با حضور وزیر بهداشت در شهرهای ایزه، باغ‌ملک و رام هرمز. وزیر ابتدا بزرگترین اورژانس بیمارستانی استان را در شهرستان ایزه افتتاح کرد.
کارهای خیلی خوبی هم کرده بودند که واقعا جای تشکر داره. برای توسعه اورژانس، بزرگترین اورژانس استان رو ساختند و تجهیزات خوبی هم مستقر شده. کمبودی هم داشتند که امروز دقیق‌تر تونستیم متوجه بشیم.
کلینیک ویژه بیمارستان مادر شهرستان رام هرمز هم با اعتبار 26 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. همچنین مرکز خدمات جامعه سلامت میداوود در شهرستان باغملک در مساحتی با 940 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال افتتاح شد.
یه مجتمع خیلی خوب مجهزی را الحمدلله ساختن، افتتاح شد. شبانه روزی است. در مورد دارو هم چون تا ساعت 10 هست یه مقدار مردم علاقمند بودند که تا صبح باشه، دستورات داده شد که امیدواریم انشالله مشکلشون برطرف شد.
در سفر وزیر بهداشت 8 پروژه درمانی با 13400 متر مربع و مبلغی بالغ بر 1700 میلیارد ریال افتتاح و بهره برداری شد. عباسی لرکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر میداوود.
در 26مین راهپیمایی بازگشت در روز جمعه 6 فلسطینی از جمله 2 کودک به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی به شهادت رسیدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد بیش از 500 فلسطینی در اعتراضات مسالمت آمیز خود در حمله نظامیان صهیونیست زخمی شدند. درگیری میان شهروندان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در شرق شهر رفح و شرق اردوگاه البریج در نوار غزه به وقوع پیوست که در جریان آن نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت معترضان فلسطینی گلوله‌های جنگی و گاز اشکاور شلیک کردند. کمیته لغو محاصره غزه از تداوم راهپیمایی بازگشت تا لغو محاصره این منطقه خبر داد. از زمان شروع راهپیمایی بازگشت از فروردین امسال حدود 200 فلسطینی به شهادت رسیده و قریب به 20 هزار نفر دیگر زخمی شدند.
دولت ایتالیا مجموعه تدابیری را تصویب کرد که اخراج سریع‌تر آوارگان و سلب تابعیت این کشور را از مهاجران ممکن می‌سازد. مقامات ایتالیا ادعا کردند هدف از تدابیر ضد مهاجرتی برقراری امنیت بیشتر در ایتالیا و کاهش هزینه‌های پذیرش مهاجران است.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا و ماتئو سالوینی وزیر کشور با ابراز خرسندی از تصویب مقررات سختگیرانه جدید علیه مهاجران از آن به عنوان گامی مهم در تغییر سیاست‌های مهاجرتی ایتالیا اعلام بردند. نخست وزیر ایتالیا گفت:
این ایتالیا come c'è stata un'accoglienza indiscriminata.
در گذشته در ایتالیا پذیرش مهاجران به شکلی بی‌قید و شرط انجام می‌شد. هدف ما از تصویب این لایحه دستیابی به سازماندهی مجدد و کنترل دقیق مهاجران است.
وزیر کشور ایتالیا نیز گفت:
بر اساس مقررات جدید در صورتی که فرد متقاضی پناهندگی مرتکب جرم می شود به سرعت از ایتالیا اخراج خواهد شد. من با بستن بندرها بر روی مهاجران غیرقانونی موجب کاهش شدید ورود آنان به کشور شدم و این به معنای صرفه‌جویی 1,500,000,000 یورویی در سال است.
این در حالی است که بسیاری از شهروندان ایتالیایی با سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت موافق نیستند.
بیسونیا ور تولرانسا شالا نسیسیتا دی ریتورنارو.
باید انسان باشیم و هم نوعان ما را درک کنیم. ایتالیا از این نظر همواره یک کشور با درهای باز و پذیرای دیگران بوده. امیدوارم که ایتالیا بار دیگر به همون چارچوب برگرده.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
چند خبر کوتاه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که چندی پیش از کلاهبرداری شرکت‌های ارزش افزوده در یکی از شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود، اعلام کرد مبلغ‌های کسر شده از مشترکان همراه اول به حساب آنها برگشت.
دبیر ستاد اربعین با رد شایعه ویزای 1 دلاری اربعین امسال گفت ویزای اربعین امسال 41 دلار برای زائران ایرانی تعیین شده است.
پیکر یدالله صمدی، کارگردان، تهیه کننده و نویسنده پیشکسوت سینمای ایران، با حضور بازیگران و اهالی تئاتر و سینما و تلویزیون و اقشار مختلف مردم از خانه سینما تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به آغوش خاک سپرده شد.
رئیس پلیس پایتخت خبر خفتگیری در پایان شهرآورد را تکذیب کرد و گفت با منتشر کنندگان این خبر که به دنبال تشویش اذهان عمومی‌اند برخورد قانونی می شود.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در حاشیه 73مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتایان الجزایری، سودانی و قبرسی خود دیدار کرد. وزرای سودان و الجزایر پیروزی ارتش و ملت سوریه در برابر تروریسم و بازگشت امنیت و ثبات به مناطق این کشور را به دولت و ملت سوریه تبریک گفتند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سفر رسمی به آلمان با انگلا مرکل صدر اعظم این کشور دیدار کرد.
و مجری بخش هواشناسی تلویزیون بلژیک به علت دریافت پیام‌های متعدد نژاد پرستانه در پی یک سال فعالیت خود در این شبکه مجبور به استعفا شد. خانم سیسیل جونگا گفت: از زمانی که فعالیت خود را در رسانه‌ها آغاز کردم با موجی از این پیام‌ها روبرو شدم. خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شب شما بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با برد تراکتورسازی و پیکان و توقف پدیده سایپا و زباهن پیگیری شد. در ادامه یه هفته هشتم رقابت‌ها تیم تراکتورسازی تبریز با درخشش آنتونی استوکس مهاجم ایرلندیش که به تنهایی 4 گل زد در برابر هواداران بیشمارش با نتیجه 6-0 استقلال خوزستان را شکست داد. اظهارات تقوی سرمربی تراکتورسازی پس از برد پرگل این تیم تبریزی:
برد مال فقط بچه هاست. این بچه ها نشون دادن که مربی نمیخوان. اینا وقتی بخوان همه کار میتونن بکنن. با توجه به اینکه تو این چند وقته یه مقدار فشار روشون بود، اما نشون دادن بازیکنان بزرگی هستن. نه تنها بازیکنان ملی پوشمون، بلکه بازیکنان دیگه ای که من اعتقاد دارم به زودی میتونن ملی پوش بشن. اتفاق بزرگی برای تیم ما افتاد که ما امروز گل نخوردیم. ما اگه 10-1 هم میبردیم من ناراضی بودم، اما اینکه ما گل نخوردیم نکته مثبت تیم ماست. از این نظر من راضی هستم.
در همین چارچوب تیم پدیده در خارج از خانه با تساوی 1-1 برابر پاس جنوبی جم متوقف شد و به صدر جدول بازگشت. پیکان تهران 1-0 سپیدرود رشت را از پیش رو برداشت. زباهن اصفهان و صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت دادند و نساجی مازندران در قائم شهر با تساوی 1-1 سایپای تهران را متوقف کرد. در آخرین بازی این هفته عصر امروز فولاد خوزستان با ماشین سازی تبریز دیدار می‌کند. در دور پنجم المپیاد جهانی شطرنج در گرجستان تیم بانوان ایران با نتیجه 2.5-1 ویتنام را شکست داد و تیم مردان ایران 3.5-5 برابر استونی به برتری رسید. تا پایان دور پنجم تیم‌های مردان و زنان کشورمان هر یک 4 پیروزی و 1 باخت کسب کردند. تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا در تایلند با نتیجه 96-63 تیم پایوان چین تایپه را شکست داد. نماینده کشورمان که در نخستین دیدار خود نماینده کره جنوبی را از پیش رو برداشته بود، امروز باید با تیم لیا اونینگ چین روبرو شود. و لیگ برتر فوتسال ایران با برد پرگل حفاری باخت گیتی پسند و توقف مس سونگون پیگیری شد. در هفته 11 رقابت‌های گیتی پسند اصفهان با نتیجه 3-2 مغلوب شهروند ساری شد، ولی همچنان با 25 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. شهروند ساری هم با 22 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. مس سونگون در دیدار خانگی برابر سنیش ساوه به تساوی 1-1 رضایت داد. حفاری اهواز 7-2 سوهان محمد سیما را شکست داد. پارسیان شهر قدس 4-3 از صد مقاومت البرز گذشت و شارا 3-1 آذرخ را مغلوب کرد و دیدار هورای بهبهان با شهرداری ساوه 4-4 و ارژن شیراز با مقاومت قرشک 3-3 مساوی شد.
سازمان هواشناسی برای استانهای گیلان و مازندران و ارتفاعات البرز شرقی بارش باران پیش بینی کرده است. امین حسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی در سواحل شمال کشورمون فعال بود و انتظار داریم که برای استانهای گیلان، مازندران و همچنین بر روی ارتفاعات البرز شرقی این بارش ها تداوم پیدا کنه و شدت بارش ها در گیلان و غرب مازندران پیش بینی شده. به تدریج امشب از فعالیت این سامانه بارشی کاسته میشه و فردا بارش هایی به صورت پراکنده برای استان گیلان و مازندران خواهیم داشت. فردا با گذر این موج بارشی از روی نوار شمالی کشورمون افزایش نسبی دما حدود 3-5 درجه برای استانهای ساحلی خزر به ویژه سواحل غربی خزر و استان اردبیل رخ خواهد داد. ضمناً باید بگم که از بعد از ظهر و اوایل امشب برای جنوب فارس، غرب هرمزگان، ارتفاعات جنوب استان کرمان و ارتفاعات شرقی هرمزگان هم رشد ابر، رعد و برق، گاهی وزش باد و بارش‌های به صورت پراکنده رخ خواهد داد. برای تهران فردا و پس فردا هم آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
امروز شنبه هفتم مهر 1397 هجری شمسی، 19 محرم الحرام 1440 هجری قمری و 29 سپتامبر 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب